سلام به این برنامه رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ابتدا چند خبر مهم. یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی سفرش به افغانستان را امروز به پایان رساند. او در توییتر نوشته که افغانستان را با ناراحتی زیاد ترک می کند. آقای اگلند افزوده زمانی که کابل را ترک کرد دمای هوا منفی 20 درجه سانتیگرید بود. او افزوده تا زمانی که اجازه یابند با همکاران زن و از طریق آنها کار خود را اثر گیرند، میلیون ها تن در افغانستان از کمک های اساسی به بهره خواهند بود. پس از آن که حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر دستور منع کار زنان در اداره های غیر دولتی را داد، آقای اگلند در 8 ماه جنوری وارد افغانستان شد. او گفته که به دلیل این ممنوعیت مجبور شدند تمامی کمک هایشان به افغانستان را متوقف کنند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که دمای هوا در بخش های افغانستان در روزهای شنبه و یکشنبه به زیر منفی 30 درجه سانتیگرید می رسد. این اداره ناوقت دیروز در توییتر نوشت که شرکای امور بشری آنها برای خانواده ها کمک های زمستانی به شمول وسایل گرم کننده، پول برای تیل و البسه گرم فراهم می کنند. اما به گفته اوچا ممنوعیت طالبان بر کار زنان امدادرسان در اداره های غیر دولتی بر روند کمک رسانی به شدت تأثیر کرده است. بعد دنبال تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رفع محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، حکومت طالبان می‌گوید که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید اوضاع افغانستان و خواست‌های دینی ملت را درک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر نوشت که حکومتشان نگرانی شورای امنیت را درک و کوشش می کند که تمامی امور را در روشنایی شریعت اسلامی تنظیم کند. او افزوده که جامعه جهانی باید موضوعات بشری و کمک‌های انسانی را به مسائل سیاسی ربط ندهد. 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب در بیانیه از طالبان خواستند تا رفتار سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان افغانستان را پایان دهند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا اعدام علیرضا اکبری بریتانیایی ایرانی الاصل را نکوهش کرد. او امروز در توییتر اعدام اکبری را عمل بی‌رحمانه و ناجوانمردانه توسط رژیم وحشی توصیف کرد که با گفتهش به حقوق مردم خودش هیچ احترامی ندارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز از اعدام اکبری خبر داد. اکبری به اتهام جاسوسی به بریتانیا به مرگ محکوم شده بود. بریتانیا گفته بود که حکم اعدام اکبری انگیزه سیاسی دارد و خواهان رهایی فوری شده بود. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا امروز در توییتر نوشت که این اقدام وحشیانه شایسته نکوهش با شدیدترین الفاظ است. و نیروهای اسرائیل در جریان عملیات نظامی در منطقه اشغالی کرانه غربی دو مرد فلسطینی را صبح امروز به ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل گفته پس از آن که مردان مسلح سوار بر یک موتر در روستای جبا بر آنها تیراندازی کردند، سربازان هم آتش گشودند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، منع کار زنان در اداره های غیر دولتی بیماران را با خطر روبرو کرده، این را سازمان دکتران بدون مرز گفته.
هر انسان اشدالین ضرورت را که دارد او سیهی است. نمیتونم تمام مردا یا نمیتونم تمام دکترایی که مردستن بر رسیدگی بر مشکلات سیهی خانمها داشته باشند.
شکایت مردم از افزایش سرسام آور نرخ مواد اولیه در افغانستان.
تن انتقال پیش از 13,000 بود، حالا 17,000 شده. گازم در هر کیلو 10 افغانی تقریبا بالا رفته. تمام محتاج زندگی روزمره قیمتش بالا رفته.
شکیلای 50 ساله مادر 6 فرزند که زندگیش به کمک مؤسسه ها متکی بوده از ناداری می نالد.
ام یک تمک کمک خوما شکر میکشیدیم. علی بیخی کمک قط شد. علی ما چی بخوریم چی تو کنم؟ نه زمین دارم، نه دکان دارم، نه جوانه بچه داریم که یک سروان کنم، یک کار کنه، یک خدمت کنه.
بریتانیا به اوکراین تانک می فرستد برای یاری رساندن به نیروهای آن کشور در بازپسگیری مناطق تحت کنترل نظامیان روس. دو برنامه هم داریم: ورزش و هوای تازه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به نگرانی سازمان دکتران بدون مرز در مورد ادامه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان. این سازمان میگوید که روبرو شدن بیماران با خطر از پیامدهای این اقدام طالبان است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به ادامه واکنش ها بر محدودیت کار زنان در موسسه های غیر دولتی سوی طالبان، سازمان جهانی دکتران بدون مرز یا MSF گفته است که با وجود این محدودیت آینده بیماران زن و کارکنان صحی با خطر روبرو شده است. این سازمان در یک اعلامیه که تازه منتشر کرده گفته است هرچند کارکنان صحی دکتران بدون مرز از این محدودیت مستثنا هستند، اما هیچ تضمین رسمی وجود ندارد که آنها بتوانند بدون هیچ نوع ممنوعیت کارشان را ادامه بدهند. در اعلامیه آمده است که بیشتر از 51% کادر صحی سازمان دکتران بدون مرز را زنان تشکیل می‌دهند که 900 دکتر، نرس و دیگر متخصصین در آن شامل است. در اعلامیه آمده است بیشتر افغان‌ها به کمک‌های بشری و خدمات صحی نیاز دارند و این هم وابسته به مؤسسه های کمک کننده است. سازمان دکتران بدون مرز بر موجودیت کارکنان زن در مؤسسه های غیر دولتی کمک کننده تاکید می کند. در همین حال کمیته جهانی نجات تاکید می کند که سهم زنان در سکتور بشری و همه بخش هایی که آنها کار می کنند با در نظر داشت شرایط یک نیاز عملیاتی است. این اداره گفته است در آغاز هفته گذشته وزارت صحت عامه حکومت طالبان برایشان اطمینان داده است که کارکنان زن و کسانی که در بخش مالی دفاتر کار می کنند می توانند به کارهایشان برگردند. به نقل از کمیته جهانی نجات، پس از این وضاحت IRC در 4 ولایت از طریق تیم‌های صحی مقیم و سیار خدمات صحی و تغذیه‌ای را دوباره آغاز کرده است. IRC می‌افزاید آنها در حال حاضر بر آغاز کار در بخش فعالیت‌های صحی و تغذیه‌ای در دیگر ولایات نیز با مقام‌های ولایتی صحبت می‌کنند. کمیته جهانی نجات می‌گوید در همه بخش‌ها و سکتورها بدون کارکنان زن نمی‌توانند به گونه درست نیازها، ارزیابی‌ها و به گونه‌ای که نیاز است کمک‌ها و برنامه‌ها را ارائه کنند. IRC سال گذشته با بیشتر از 5 میلیون افغان کمک کرد و به گفته این اداره اگر برای کارمندان زن آنها اجازه داده شود بر آغاز گام به گام همه برنامه هایشان متحد هستند. با ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در 2 فرمان جداگانه دختران را از رفتن به پوهنتون ها و زنان را از رفتن به مؤسسه های غیر دولتی منع کردند. پس از این تصمیم طالبان، سایر نهادهای بین المللی در افغانستان کارهای کمک رسانی را به تاخیر انداختند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است در حالی که در روزهای آینده درجه سرما در بعضی از ولایات افغانستان به منفی 35 درجه خواهد رسید، به علت محدودیت بر کار زنان در این جاها توزیع کمک ها خیلی متاثر شده است. این اداره جهانی در صفحه تویترش نوشته است اداره های دوست کمک های بشری بر علاوه لباس های گرم و پول نقد برای مردم کمک رسانی می کنند، اما تصمیم اخیر طالبان این روند را به شدت متاثر ساخته است. اوچا هشدار داده است که اگر طالبان تصمیمشان را تغییر ندهند، میلیون ها افغان بیشتر آسیب خواهند دید و کمک های جهانی خشک خواهند شد.
از نگرانی سازمان دکتران بدون مرز در پیوند به ادامه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در افغانستان شنیدید. در این مورد خاطر پردیس نظر فریده حفیظ فعال حقوق زن را پرسیده.
بعد از حکومت طالبان قواعدهای بیشتر طالبان بر زنها است. طالبان خواستار کار نکردن، تحصیل نکردن در افغانستان برای زنها هستند. این نگرانی کاملا بر جا است. کسای مؤسساتی که در افغانستان فعلا کار میکنند، اگر چی در بخش صحی باشد و چی در بخش های دیگری، میتونن حراس از این را داشته باشند که پس فردای طالبان خواستار کار نکردن زنها در مؤسسات صحی و یا هم در بخش های صحی باشد. و واقعی یک چیز تاجباور نیست، بخاطر از اینکه طالبان از شروع حکومتشان از بسته کردن مکاتب بر دخترها، بعدش هم قیدادهای زیادی در جامعه بر خانم‌ها و در آخر بند کردن یا بسته کردن پانتون‌ها بر خانم‌ها، بر دختر خانم‌ها، این یک چیزی است که ما به زودترین فرصت شاید این چه یک چیزی باشیم.
بله، بسیار تشکر بانو حفیظ. این تصمیم طالبان فعالیت‌های زنان را در بخش صحی چقدر محدود می‌کنه به نظرتان؟
نه که محدود می‌کنند، بلکه ضربه هم می‌زند. بخش صحی یک بخش مهمتر و شاید هر جامعه است. هر انسان بیشترین و اشدترین ضرورت را که دارد او صحی است. نمیتونن تمام مردا یا نمیتونن تمام دکترایی که مرد هستن بر رسیدگی بر مشکلات صحی خانما داشته باشند. این اقتصاد خانمای افغانستان را و زحماتی را که اونا در این بخش کشیدن همشان به خاک میزنند و بیشتر به این طالبان همچون یک کار را خواهیم کرد. یک چیز نیست که ما باید تعجب کنیم.
بسیار تشکر بانو حفیظ. راه های بدیل چی شده میتونه برای این مؤسساتی که میخواین برای مردم افغانستان کمک های بشری به ویژه کمک های صحی را برسانند به نظرتان؟
بدیل های زیادی هستند که میتونن برای حل این مشکلات ها باشند. به خصوص مؤسساتی که فعلا در افغانستان حضور دارد میتونن برای طالبان به یک نوع تفاهم کنند که چگونه اینا طالبان را قانع به این سازند که خانما را اجازه دهند تا مؤسسات در افغانستان کار کنند. و بدون از این مؤسسات که فعلا در افغانستان حضور دارند، اونا میتونن که از جامعه جهانی، از سازمان ملل به خاطر حل این همه مشکلات ها و این همه حراس که اینا دارن که فردای یا پس فردای طالبان شاید خانمایی را که در بخش صحی کار میکند اونا را هم منع کنند از کار. اینا میتونن که از WHO و یا هم ارگانیزیشن های بسیار بزرگی که در سازمان ملل هستند از اونها کمک بخواین و طالبان را به این قانع بسازن که زن یعنی میتونن که در جامعه یک دکتر خوب، یک همکار خوب و میتونن باعث پیشرفت یک جامعه شوند.
فریده حفیظ فعال حقوق زن با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. کوشش میکنیم تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان را به شما به موقع و زودتر از دیگران برسانیم و شما میتوانید برنامه های ما را همینجا همیشه دنبال کنید. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای لغو ممنوعیت علیه زنان افغانستان قطعنامه ای را صادر کند. این چه اهمیت دارد و چقدر عملی است؟ در مجله خبری امروز رادیو آزادی با یک تحلیلگر در این مورد صحبت خواهیم کرد. این مجله خبری ما از ساعت 6:30 تا 7 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا به اوکراین تانک می فرستد تا نیروهای اوکراین را در بازپسگیری مناطق تحت کنترل نظامیان روس کمک کند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا با ارسال تانک ها به اوکراین موافقت کرده است. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنویم.
نظر به گزارش ها صدر اعظم بریتانیا ریشی سوناک موافقه کرده که 4 اراده تانک چلنجر 2 اردوی بریتانیا به زودی به شرق اروپا فرستاده خواهند شد. در گزارش ها همچنان گفته شده که 8 تانک جنگی دیگر بعداً به این منطقه ارسال خواهند شد که از آنجا به اوکراین خواهند رسید. بریتانیا امیدوار است که این تانک ها به اوکراین کمک کند تا مناطقی را که به قوای روسیه از دست دادند دوباره تحت کنترل بگیرند. در بریتانیا بعض منابع دولتی گفتند که صدر اعظم این کشور سوناک روز شنبه در این باره به رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اطلاع خواهد داد. نظر به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک منبع حکومتی بریتانیا گفته است که صدر اعظم این کشور موقف واضح دارد و آن این است که بریتانیا باید بر تعهدات خود در قبال اوکراین عمل نماید. به گفته این منبع در این تعهدات این موضوع هم شامل است که به اوکراین برای دفاع از خودش و تغییر در شرایط میدان جنگ تجهیزات مهم داده شود. به این ترتیب بریتانیا اولین قدرت غربی خواهد بود که به اوکراین تانک‌های جنگی عمده را می‌دهد. چند روز قبل مقامات غربی هشدار داده بودند که بدون رسیدن تانک‌ها و تجهیزات دیگر و افزایش قوای جنگی اوکراین، این کشور نخواهد توانست که مناطق چشمگیری را از روسیه پس بگیرد. در داخل ناتو چنین نگرانی وجود دارد که دادن تانک های جنگی با اوکراین روسیه را وادار خواهد ساخت که به جنگ جاری اوکراین بیشتر دامن بزند. این در حال است که ایالات متحده در جریان دادن بزرگترین بسته کمک های نظامی خود به اوکراین وعده نمود که 50 واسطه مهم کشنده زیر پوش به نام برادلی را با اوکراین خواهد داد. در همین حال جرمنی هم اعلان کرده است که 40 تانک ماردر را با اوکراین خواهد داد و فرانسه قرار است اسلحه ضد تانک را با اوکراین بفرستد.
پس از آن که راشد خان تهدید کرد که در لیگ برتر کرکت استرالیا موسوم به بگ باش اشتراک نخواهد کرد، نیک هاکلی رئیس اجرایی بورد کرکت استرالیا در این مورد واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه گفته است که حقوق اساسی بشر سیاست نیست. استرالیا اخیراً 3 بازی یک روزه بین المللی کرکت را با افغانستان که قرار بود در ماه مارچ برگزار شود را لغو کرده است و این تصمیم آنان با انتقادات شدید بورد کرکت افغانستان و همچنان بازیکنان مطرح کرکت افغان از جمله راشد خان مواجه شد. هاکلی همچنان تاکید بر این کرد که کرکت استرالیا هیچ گونه مشکلی با راشد خان و همچنان نوین الحق که در لیگ کرکت استرالیا بازی میکنند ندارد. و ای گفته است زمانی که طالبان حق تحصیل را از زنان گرفتند، اکثریت بازیکنان کرکت افغانستان از جمله راشد خان شدیداً علیه این تصمیم طالبان ایستادند و ما این کارشان را تقدیر میکنیم. با گفته کارشناسان کرکت، هرگاه بازیکنان کرکت افغانستان لیگ کرکت استرالیا را تحریم کنند، شکاف بزرگ برای پر کردن جای خالی آنها باقی خواهد ماند. استرالیا پیش از این نیز یک بازی تست را که قرار بود در نوامبر سال 2021 برگزار شود با دلیل اعمال محدودیت‌های طالبان علیه زنان افغانستان لغو کرده بود. تیم‌های عراق، قطر، بحرین و عمان به نیمه نهایی 25مین دوره جام ملت‌های خلیج راه یافتند. بامداد امروز آخرین بازی‌های مرحله گروهی این جام با 2 بازی انجام شد که تا آن بحرین با کویت 1-1 مساوی کرد و بازی امارات با قطر نیز 1-1 مساوی شد. تا از گروه دوم بحرین با 7 امتیاز و قطر با 4 امتیاز به نیمه نهایی راه پیدا کنند. از این گروه تیم‌های کویت و امارات حذف شدند. پیش از این از گروه نخست عراق و عمان به نیمه نهایی راه یافته بودند و عربستان و یمن حذف شدند. تا 2 روز دیگر قرار است که نخستین نیمه نهایی این جام را تیم‌های عراق میزبان با قطر برگزار کنند و در نیمه نهایی دوم عمان و بحرین با هم دیدار می‌کنند. بازی نهایی به تاریخ 19 جنوری در ورزشگاه بین المللی بصره برگزار می‌شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در بازارهای افغانستان قیمت مواد سوخت و مواد غذایی به گونه سرسام‌آور افزایش یافته. این را شماری از مردم بر رادیو آزادی گفتند. این در حالی است که دمای هوا در برخی از مناطق تا منفی 30 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قیمت ها به حد بالاست که مردم دیگه به ستو آمدن، یعنی اصلا نمی فهمن با این وضعیت چه کار کنن.
جلیل باشنده ولایت کابل و پدر سه کودک است. او میگوید پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یک مؤسسه کار میکرد و اکنون ماهاست که بیکار است. به گفته جلیل اکنون او از کارهای وقفه‌ای ماهانه آیده اندک به دست میآورد که نمیتواند مصارف خانواده‌اش را جوابگو باشد. او اما میگوید افزایش روزافزون قیمت مواد سوخت، مواد غذایی و شدت سرما تحمل زندگی را بر او و هزاران تن دیگر دشوار کرده است.
پیش از این 13,000 بود، حالا 17,000 شده. گازم در هر کیلو 10 افغانی تقریبا بالا رفته. دیگه مواد غذایی که مثلا برنج در هر بچه امیال چند صد روپه بالا رفته، آرد تمام محتاج زندگی روزمره قیمتش بالا رفته. پیاز مثلا پیاز حال سیر 4-4.5 افغانی است.
تعدادی از ولایات افغانستان یکی دو هفته است که ریزش برف و سرمای کمپیشینه را تجربه می کنند. چالش دیگری که این وضعیت به مردم ایجاد کرده بسته شدن راه‌های مواصلاتی است. حکمت باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در غرب افغانستان، ریاست فوایدامه حکومت طالبان در غور را متهم به کوتاهی در پاکسازی برخی راه‌های مواصلاتی می کند. به گفته او یک کودک نیز چند روز پیش به دلیل همین چالش در لعل و سرجنگل جان داده و جنازه فرد دیگری نتوانسته به منطقه خودش منتقل شود.
صد قریه تلخک مربوط لعل و سر جنگل هنوزم راهش مسدود است و این مسدود بودن راه باعث شد که طفلی تلف شوه به شفاخانه ولسوالی نرسه و مریضم که به شفاخانه ولایتی غور فوت کرده بود به نام اسحاق مهدی دیگه نسبت بسته بودن راه جنازه‌ش را به تلخک که قریه آبایش سر سرخک تلخک بود در اونجا انتقال داده نشد به ادیره جوی بدل مرکز ولسوالی دفن کردن.
موافق به داشتن دیدگاه مسئولان ریاست فوایدامه حکومت طالبان در غور نشدیم و حمیدالله مصبا سخنگوی وزارت فوایدامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این مورد به این که چه تعداد راه های مواصلاتی به اثر برفباری های اخیر مسدود شدند و اقدامات عملی آنان برای رفع این چالش ها چه بوده پاسخ نداد. برخی رسانه های افغانستان به نقل از رئیس فوایدامه حکومت طالبان در ولایت سرپل هم گزارش دادند که در نتیجه سردی هوا در این ولایت یک تن جان داده و بیش از 200 از مواشی تلف شدند. مردم در حال دشواری های ناشی از سرمای زمستان امسال را در افغانستان تجربه می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بسیاری ها وظایف خود را از دست دادند و حتی مجبور به فروش لوازم خانه هایشان شدند و در گفتگو با رادیو آزادی شماری از آنان بارها ادعا کردند توان مالیشان برای پیشبرد زندگی از دست رفته است. سازمان های حقوق بشری بین المللی نیز پیش از این از نیازمندی رقم درشت از مردم افغانستان در زمستان امسال خبر داده بودند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا توقف فعالیت ده ها مؤسسه خارجی در افغانستان بر زندگی مردم عادی در زمستان امسال تأثیر گذاشته. در پروان هم وضعیت از همین قرار است. هم نیازمندان نگرانند و هم کارمندانی که در مؤسسات کار می کردند. همکارم گزارش می داد.
این همی محسسه که کلش هم بود کمک هم یک غریب و غربه پردیش می شد. علی ویخی همی کمک بند کده. پروان هیچ کمک نیست.
شکیلا از کمک غذایی و غیر غذایی چند مؤسسه غیر دولتی در پروان تا حد راضی بود. اما ممنوعیت اخیر طالبان بر کار زنان در مؤسسات خارجی و داخلی مسیر زندگی صدها هزار نفر از جمله شکیلا و خانواده 8 نفریش را تغییر داد. در اعتراض به دستور طالبان، ده ها مؤسسه خرد و بزرگ روند کمک رسانی خود را معلق کردند. شکیلای 50 ساله در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز پروان با 6 دخترش در خانه کرایی زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که نانآور ندارد چون که شوهرش به علت بیماری نمیتواند کار کند. در 1.5 سال گذشته زندگی او با کمک مؤسسه ها متکی بود، چه کم چه زیاد. طالبان گفتند که زنان در مؤسسه ها تا امر ثانی سر کار نیایند. مثل بسیاری ها شکیلا هم نمیداند که امر ثانی طالبان چه وقت به پایان خواهد رسید، اما او مطمئن است که اگر تا چند هفته دیگر کمک دریافت نکند، زندگی خانواده اش در زمستان سرد پروان نمیتواند تا امر ثانی معطل بماند.
امی کمک خوما شکر میکشیدم، علی بیا اخی کمک قطع شد. علی ما چی بخوریم چی تو کنم؟ نه زمین دارم، نه دکان دارم، نه جوانا بچه داریم که یک سروان کنم، یک کار کنه، یک خدمت کنه. ای افغانستان چه رقم شد؟ دیگه مملکت کل چیزا داره، کل چیزا بند شد. یه چیز دیگه یک رای الله واسطه که یا خدا مرگ بده یا روزی، دیگه خو حالی چاره نداریم چی تو کنیم.
تنها نیازمندان نگران نیستند، بلکه کسانی که در مؤسسه ها کار میکردند، زنان و مردان هم به سرنوشت شده اند. در ولایت پروان حدود 20 مؤسسه داخلی و خارجی مانند کمیته مهاجران ناروی کیر یا پاملرونه و مؤسسه AWRC فعال بودند. با تعلیق فعالیت مؤسسه پاملرونه، رامین منصوری 26 ساله باشنده چاریکار هم بیکار شده.
تنها نانآور خانه ما بودم، کدام کار بار آید دیگه خالص نیست که در خانواده داشته باشیم. اگر در این دولت در این نظام بر ما جای داده نشه، ما نتانیم وظیفه دیگری پیدا بکنیم، مجبور دزدی کنیم دیگه، مجبور بریم رازنی بکنیم، مجبور کاری بکنیم که ما بتانیم با خانواده خود غذایشو تمویل بکنیم. حداقل اگر لباسشو نتانستیم غذایشو تمویل بکنیم.
فردوس 25 ساله در مؤسسه خارجی AWRC در ولایت پروان کار میکرد. فردوس میگوید مؤسسهشان به نیازمندان کمک های نقدی و غیر نقدی میکرد، اما حال او از آینده نگران است.
مو مردم نیازمنده که ما در پروان داریم که حداقل به مو غذای اولیه دسترسی ندارن، اون خانوادام اگه از همین کمک ها محروم میشن و گراف فقر دو چند افزایش پیدا میکنه. مردم ناگزیر هستند که باز نمو مثل 20 سال قبل مردم در کشورهای بیگانه مهاجر شوند، ناامنی ها اوج بگیره و باعث یک ویرانی میشن دیگه.
مدینه ابراهیمی 30 ساله فعال مدنی در ولایت بغلان خواهان از سرگیری فعالیت این مؤسسات است.
مردم افغانستان و همین مردم بیشتر به کمک نیاز داره، اینا رو تنها نمانن و کمکایشان ادامه بتن. هم خانما در خانه هستن و هم مردا کار نیست برشان کار کنن. اطفالشان همه روزه طفلا رو به فروش میرسانن، خود دیگه چاره نیست، مجبور میشن کمی کار کنن.
پیام ها و نظریات شما.
چند وار میشه آمده ما رو سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده. از یک طرف دیگر هیچ نی ازم داریم، نی خار داریم، نی خاشه داریم، نی تیل داریم، نی نان داریم، نی آب داریم. ولی اگر هیچ چه داشته باشیم، ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای اینشتر بمان که همین پیغامی چی شد، با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
قبل از آمدن امارت اسلامی من 2 سال بیکار بودم. در این اواخر 6 ماه قبل از آمدن امارت اسلامی یک اداره وظیفه گرفتم که 5 ماه سپری شده بودم. ماه 6 بود که متاسفانه امارت آمد و کل ما را رخصت کرد و معاش ما هم اجرا نکرده تا حال.
جان بنده عبدالودود مومنزاده هستم از ولایت غور بسری پسلان. از امارت اسلامی خواهش دارم که منطقه سینه بسیار سایی کلون است، اگر پای انتن بیای خوبه، چرا که انترنت بسیار کمزور و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم را داریم. یان اگلن رئیس شورای مهاجران نروژ سفرش به افغانستان را امروز به پایان رساند و در توییتر نوشته که افغانستان را با ناراحتی زیاد ترک می کند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که دمای هوا در بخشای از افغانستان در روزهای شنبه و یک شنبه به زیر منفی 30 درجه سانتیگراد می رسد. بعد دنبال تاکید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رفع محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، حکومت طالبان می‌گوید که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید اوضاع افغانستان و خواست‌های دینی ملت را درک کنند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا اعدام علیرضا اکبری بریتانیایی ایرانی اصل در ایران را نکوهش کرد. و نیروهای اسرائیل در جریان عملیات نظامی در منطقه اشغالی کرانه غربی دو مرد فلسطینی را صبح امروز به ضرب گلوله کشتند. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم و با برنامه مجله خبری ما با شما خواهم بود. این مجله خبری و همچنان مجله خبری پشتوی ما سر ساعت 6 به وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهند شد. حالا دو برنامه داریم. ابتدا ورزش و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری باز هم میپردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست، ادریس فاروقی رئیس باولینگ افغانستان از فعالیت های باولینگ بانوان در داخل و بیرون از افغانستان برایتان میگوید.
تلاش فدراسیون باولینگ ما می است که بتوانیم مشترک چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان زمینه تمرینی برای ورزشکارای ما فراهم شود.
مصاحبه این مشنوید با غلام مصطفی حلیمی رئیس فدراسیون والیبال ولایت بغلان در رابطه بر راه اندازی رقابت های والیبال در آن ولایت.
یک مسابقات رده الفا نمیار ده تیم برگزار کرده بودیم که از ولسوالی های برکه، جلگه، نهرین، بغلان مرکزی، شهر قدیم بغلان و مرکز پلخبری در کل ده تیم اشتراک کرده بودند.
ولی محمد نوری ورزشکار رشته شنا در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می دهد.
تا به امروز ما مسابقات میکنیم، تمرینات میکنیم، تا به فعلا ما 13 مسابقه دوش انجام دادیم و 3 مسابقه
آبازی. با در اخیر برنامه میشنوید که عطاالله کدوال عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست از رویدادهای تازه ورزشی در ولایت برایتان میگوید.
یک برتر فوتبال خوست در اصل 92 بازی است، از او جمله 14 تیم است، 92 بازی، 13 بازی میکنند.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. همانگونه که می دانید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رشته های ورزشی بانوان متوقف شده و شمار از بانوان ورزشکار از این حالت متاثر هستند. در بخش برنامه از ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان بشنویم که فعالیت های ورزشی بانوان در بخش باولینگ در داخل و بیرون افغانستان چگونه پیش می رود.
بخش باولینگ بانوان در افغانستان در داخل افغانستان تصمیم که مثل سایر رشته ورزشی فعالیت متوقف است تا اینکه تصمیم چی میشه برای ادامه تمرین ورزشکارای ما در بخش بانوان. ورزشکارا منتظر هستند برای شروع دوباره، اما در بیرون از افغانستان تعداد از ورزشکارای دختر که پس از ویزا آمدن امارات
که بیرون از افغانستان رفتن یک تعداد محدود تمریناتشون را دوباره آغاز کردن در بیرون از کشور و تلاش فدراسیون بالینگ عمومی است که بتانیم مشترک چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان زمینه تمرینی برای ورزشکارهای ما فراهم شود تا بتانند که بیشتر تلاش بکنند و رویدادهای کلانی که برگزار میشه ما به رویدادها به نمایندگی از افغانستان ورزشکار داشته باشیم. پلانهای بالینگ در داخل و بیرون از کشور به گونه عادیش جریان داره. تمرینات ورزشکارهای ما در افغانستان و در بیرون از افغانستان که تا بتانیم در سال 2023 با رویدادهای کلان شروع بکنه افغانستان و استوار داشته باشه.
اخیراً فدراسیون والیبال ولایت بغلان رقابت های والیبال در آن ولایت را اندازی کرد. در این مورد با غلام مصطفی حلیمی رئیس فدراسیون والیبال ولایت بغلان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
در این اواخر در ولسوالی برکه با میزبانی مردم متدین برکه ولسوال صاحب مسئولین امنیتی نظامی برکیش و با تفاهم با فدراسیون والیبال و امنیت ورزشی ولایت بغلان یک مسابقات رده حلفه در میان ده تیم برگزار کرده بودیم که از ولسوالی های برکه، جلگه، نارین، بغلان مرکزی، شهر قدیم بغلان و مرکز پلخمری در کل ده تیم اشتراک کرده بودن که لله الحمد مدت 3 روز دوام یافت. هزارها نفر تماشاچی از اطراف اطناف ولسوالی برکه و نارین و جلگه اینجا اشتراک کرده بودن. مسابقات سیستم حذفی بود که ده تیم با هم رقابت کردن. در نتیجه مسابقات فاینال میان تیم های شهر قدیم بغلان و تیم برهبری حاجی صاحب کوچای تیم سرکه معدن با هم رقابت کردن. در نتیجه 3-2 برنف تیم حاجی صاحب کوچای یعنی تیم دو سرکه و معدن خاتمه یافت.
از وضعیت ورزش والیبال در ولایت بغلان بگوین، چه امکانات در دست دارین؟
ما در سطح ولایت بغلان دونه لیگ برگزار میکنیم که یکی لیگ برتر است، یکی لیگ گروه بالف که همه ساله با فصل خزانی و تابستانی لیگا برگزار میشه بهاری. و در لیگ برتر ما 8 تیم لیگ برتر داریم که امسال به 10 تیم ارتقا یافت. 10 تیم لیگ برتر داریم و 22 تیم هم از لیگ الف که به سطح ولسوالی ها و واحد اداره ولایت بغلان 14 گانه یه دربر میگره. الحمدلله وضع والیبال در کل در سطح ولایت بغلان الحمدلله نرمال است. جمنازیم کمپلکس ورزشی در دسترس داریم. تمرینات تیم منتخب الف و برتر همیشه به تایم های مختلف دوام داره، ادامه داره و ما الحمدلله کمپلکس ورزشی به دسترس ورزشکارا قرار دادیم. استادا هستن، تمرینشان نرمال ادامه داره.
فعلا در ولایت بغلان در بخش ورزش والیبال مشکلات اساسی شما چی است؟
اما مشکل سر راه فرارایی است که قبلا یک اصلی در باره ورزشکارا آمده نظر بود سالهای پیش تیم منتخب. حالو تغییر کرده به تیمای ملی، عنوانش تیم ملی شده هر کس که تیم ملی بود و در ضمن بدیل معیشت بر اینا هیچ آمده نظر گرفته نشده که مثلا یک بازیکن هم از کرا و قصبات انتخاب میکنیم تا مرکز شهر پلخمری تقریبا 180-170 کیلومتر فاصله داره. وسط ورزشکارا اقتصاد مردم بی‌نهایت پایین و و صفر تقرب است. اینا نمیتونن با تمرینات خود حاضری همیشگی و دائمی داشته باشن و در تغذیه سالم درست نمیشن و در ضمن کرایه رفت آمد از اینا مدستشون نیست. تقاضای ما از بزرگا، مسئولین، اساتید بزرگوار و در کل رئیس کمیته المپیک همی است که بسط اولایت ها برای بازیکنهای تیمای منتخب در توجه خاص کنند. این بازه بشه ما با فدراسیون هم شریک ساختیم و باز هم بسازیم. باره همی استخدام تیمای منتخب و بدیل معیشت و اصلی از اینجا ما جدی مشکل داریم. اگر در سه همین مشکل ما توجه شد انشاءالله ما دستاورده بیشتر می داشته باشیم. حتی ما می تانیم چهره های جوان کاندید به تیمای نوجوانان و جوانان ملی کشور بکنیم. دشوار استعدادا هست.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی ولی محمد نوری، یکی از ورزشکاران معلول در رشته شنا، آشنا می سازیم.
در جریان مکتب ما علاقمند ورزش بودم، بلخصوص باز رشته ما بوکس بود و در ما چشمای ما جور بود، نابینا نبودم. در شار کلاب ما بود، نام کلوب عسکری، ما مجزنی میکدم، بوکس میکدم، البته مسابقات سپارنگی را، مسابقات کلپی را هم ما در کابل انجام دادیم. باز از مکتب صنف دازم وقتی که ما فارغ شدم، باز وظیفه داشتم. در جریان وظیفه ما به اثر انفجار ماین ما هر دو چشمای خود عزیز دادم. تقریبا یک ماه چیزی کم یک ماه در کما رفتم. پس ما که جور شدم دیگه امرای فامیل خود انگلستان آمدم. تقریبا 7 سال میشه که در انگلستان ما زندگی میکنم. وقتی که انگلستان آمدم، اینجا ما فهمیدم که در انگلستان ما میتونم که اینجا با ملت خود، با کشور خود افتخارات کمایی کنم. چرا که سابقم هم ورزشکار بودم، هم فیزیک مجور بود. اینجا در انگلستان با مسئولات ها بودک مربیه داشتم. دیگه 7 سال ما شروع کردیم. تا به امروز ما مسابقات میکنم، تمرینات میکنم. تا به فلان ما 13 مسابقه دوش انجام دادیم و 3 مسابقه آبازی. دو سال میشه که ما آبازی میکنم، 3 مسابقات کردیم. تقریبا الحمدلله با دوای افغانا با زور خدا تا به فلان ما هیچ باخته ندارم. اول شدیم، دوم شدیم، سوم شدیم، اما باخت ما در هیچ مسابقه ندارم. مسابقات مشروع از انگلستان شده و می شکل در فرانسه، در هلند به میرخ مسابقات نکردیم. مشوق مسابقات و مشوق ورزش ما که مرا کی تشویق میکنه، کی مرا سپورت میکنه، زیادتر خانم ما مرا تشویق میکنه. همیشه خانم ما را سپورت میکنه، در پیستر ما میباشه که تو استعداد داری، تو میتونی که پیش بری، تو میتونی که ملت خود خوشحالی خوشی بدی. انشالله در آینده ما میخواییم که نمایندگی از افغانستان درست بکنم.
با سلسله نشر گزارش ها از ولایت های مختلف از طریق برنامه از میدان ورزش، حالا توجه کنید که عطاالله کتوال، عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست، در رابطه با تازه ترین رویدادهای های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
الحمدلله در این روزا ورزش خیلی زیاد شد با عمومی افغانستان. یک چند روز پیش سیمینار بود در کابل، 33 ولایت ارزیابی از فعالیت ها بود. الحمدلله خوست به این ردیف خیلی خوب فعالیت ها کرد. از این جمله یک چند روز پیش یک ورزشی برنامه به نام د تڼه یا ژڼې د درګي ولسوالۍ دایر کرد که از این جمله اس سواری بود، نیزه بازی بود، موتورسیکل دوانی بود، خسای خسای غرسا بود، چارمغ بود، کبری بود. با تعداد 2500 نفر اوجا نان دادیم. جوانا که بود خیلی خسته بود که ورزش دایی برای خیلی خدمت کرد، خوب ذهن سازی کرد. دایی روزا کبری دیگم در درگی ولسوالی ترنمیر تاده داره انتخابی مسابقه در درگی ولسوالی شروع کردیم. موتور سیاله فری پایت با مندوزی و اسمال خیل ولسوالی دو سرکا بازار اوجا تیر شد. یکی برتر فوتبال خوست در از 92 بازی است. از او جمله 14 تیم است، 92 بازی، 13 بازی میکنه. یک ترنمنت والیبال صبری خلبیسات شروع است که خیلی خوب ترنمنت است، هم نقدی جایزه هم داره در وقت پاینال. الحمدلله رشته زیاد فعال شد که وقت فعال نبود، مثل دویدن یا در پشتو میگه که منده، در اینچی بازی اتلتیک است پدرسون، او زیاد شد. با مقام اول هر وقت کامپیوتر میده، با مقام دوم کامپیوتر، با مقام سن رقم فعالیت شروع شد، زیاد در این روزا شروع شد. مسابقات محلی در خود زیاد شروع شد. خسای غرصا هم در استودیوم یک ترنمنت تیر شد. الحمدلله فعالیت های ورزشی در خود خیلی زیاد است در این روزا. انشالله ورزش هشتا پیش میره، خیلی خوب شده.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضا جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده ای که جوانان با مسائل اقتصادی توجه نمی کنه برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد میکنه که یکی از صدمات میتونه عدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دی مورد هم وجود داره. میتونه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت‌های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ماه بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل سال چهارم رشته کامپیوتر ساینس است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضاع کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمیکنیم، وظیفه نمیکنیم و اونقدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمیکنند و به مو حال خود زندگی قدر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر میه ما یک چیزی برای خود داشته باشیم، چون جوان ها مراحل ابتدایی زندگیشان است. اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست، ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموما وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم، چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیاید پسنداز نمیتونیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شود و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است، چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چی خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است، و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردمی تو تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از جمله میتونم که یادآوری بکنم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوان ها پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوع از تصمیم در برابر حوادث آینده است. یا تو هم گفتم میتونن که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد، و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم، و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم، یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم، در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری می‌دانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت‌ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون‌ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یارا تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنن، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه در آینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بده. تقاضای ما از دولت این است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنم.
شنونده های نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
Bye. ذره 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 میشد زندگی همین است بای عاشقی بای دیدگی گرچه نان و گرچه